امام محمد غزالی را می دانید؟
برای چه سرگذشت او را از من می پرسی؟
خب دلیلش را خودم نیز خوب نمی دانم. شاید به دلیل سخنان دیشب شماست. خیلی با اندیشه امام غزالی نزدیک بودید. اگر شما را نمی شناختم شک نمی کردم که همان امام محمد غزالی هستید.
مگر مرا می شناسی؟
خب شما جناب محمد زاده طوس و خادم مسجدی در بیت المقدس هستید. امام محمد غزالی هرچه تغییر کرده باشد دیگر خادم مسجد آن هم در بیت المقدس نیست. او مورد احترام چند خلیفه و پادشاهان و بسیاری از دانشمندان صاحب نام بود.
اگر اندیشه مرا با غزالی نزدیک می دانی باید بگویم برای من ریاست نظامیه بغداد و خدمت در مسجد تفاوت ندارد.
باید مرا ببخشید. راستش اگر پادشاهی کرده باشید دیگر به هیچ قیمتی گدایی نخواهید کرد. چگونه توضیح بدهم؟ نمیتوانم بپذیرم امام محمد غزالی خادم مسجدی در بیت المقدس باشد.
من عمر کمی از خدا نگرفتم. اگر نخوردم نان گندم دیدم دست مردم، چه بسیار عزیزانی را ذلیل دیدم و نیز بسیار ذلیلان را عزیز یافتم. پسرم به بازی های زمانه اعتماد نکن. فکرش را می کردی در بیت المقدس باشی و با پیر مرد جارو کش مسجد هم صحبت شوی.
خب خیر،
تو جوان عالمی هستی، شک ندارم در درس و بحث هم موفق هستی. غزالی هم میتواند درگیر کشمکش درون شده باشد.
یعنی از همه چیز دل کنده باشد؟
آره، این درس و بحث ها فقط قیل و قال است. مگر نگفتی سخت بیمار بود؟
آره.
مگر به تمام دانسته هایش دچار شک نشده بود؟
به گمانم.
پس بپذیر غزالی میتواند در مسجدی در بیت المقدس جارو بکشد.
خب جناب محمد، به نظر شما امام غزالی چرا این گونه تغییر کرد؟
شاید دچار دردی شده که جز خود و خدایش کسی از آن آگاه نباشد. تو تا کنون کسی را دیدی از درد عاشقی یار از خواب و خوراک افتاده باشد؟
خب کم نه، بسیاری را مجنون عشق دیدم.
اگر غزالی درگیر عشق به خالقش شده باشد چرا به دنیا و تعلقاتش پشت نکند؟
عجب.
معتقدم غزالی دیگر دلش با درس و بحثهایش نبود.
خب
اگر جای او بودم راه چاره را از خدا جستجو می کردم. دل کندن از جاه و مقام سخت است، اما وقتی آنچه را داری و به سختی به دست آوردی حقیقت ندانی جویای حقیقت خواهی شد.
عجب.
غزالی شاید در مطالبات دنیوی به آخر رسیده بود و راضی و خوشنود نبود.
چه بگویم، چرا باید خادم مسجدی بشود؟
نمیگویم باید خادم مسجد شود، اما معتقدم که اگر در بحث و درسش به آرامش و یقین نرسیده باشد برای رسیدن به حقیقت مجبور است خالص شود.
عجب.
پسرم
بله.
حب جاه و شهرت و مقام نمیگذارد به حقیقت برسی. خلوص با اینها سازگار نیست فرزندم.
جناب محمد، برداشتی منطقی از اندیشه امام محمد غزالی دارید. حس مرموزی در من قرابتی بین شما و امام غزالی میبیند.
پس قبل از این که مرا با غزالی اشتباه بگیری،
خب
حوله مسجد را برای آمدن نمازگزاران آب و جارو کنم. برو پسرم، برو. برو وقت مرا بیش از این نگیر.
Thank you.
از شباهت با مرد بزرگی چون ابو حامد امام محمد غزالی که مثل ستاره در آسمان علم می‌درخشد دلخور می‌شوید؟
چیزی مرا دلخور و ناراحت نکرده است و نخواهد که.
خب
اما مگر نمیگویی غزالی ستاره درخشان آسمان علم است؟
آری.
پس چرا این آسمان درخشان را ترک کرد و ناپدید شد؟
چه بگویم؟
ناپدید شدن در جایگاهی که غزالی بود یعنی هیچ شدن.
استاد من در قد و اندازه فهم این نکات نیستم، باور کنید، اما میدانم شما به درجه از درک و فهم حقایق رسیدید که رموز بسیاری را درک کرده اید.
وقتم را بسیار گرفته ای. بیا این جارو را بگیر و در نظافت مسجد و حیات کمکم کن.
مرا با دست گرفتن جارو تنبیه میکنید؟
خیر، تو را تنبیه نکردم، تو را به مهم تذکر دادم. جوان طلبه چون تو حاضر نشد جارو دست بگیرد و حیات مکان مقدس مانند مسجد را نظافت کند. چطور انتظار دارد غزالی که طعم جاه و مقام را چشیده خادم مسجد باشد؟
خب چرا جدی گرفتید؟ من نگفتم شما امام محمد غزالی هستید، من از قرابت بین شما و ایشون متعجب شدم، همین.
لازم نیست از چیزی چون این واضح و روشن تعجب کنی. اگر تجربه مرا داشتی بیشتر بازی های دنیا را دیده و احساس کرده بودی. مثلا هر روز زندگی ده ها انسان را می دیدی و از رمز و راز آنها آگاه می شدی. می توانستی با هر کسی قرابت پیدا کنی. پسرم، زندگی انسان ها مانند همین زمینی که بر آن ایستاده ای در گردش است.
بله استاد.
یک جا تو بر آن می ایستی و جای دیگر من و یا هر کسی دیگر بر آن خواهند ایستاد.
استاد جارو را به من بدهید.
کمک نمی خواهم. برو کمی تفکر کن تا پیر رنجور مثل مرا با ستاره آسمان علم اشتباه نگیری.
آقای جوان، که هستی و چرا در این وقت از شب بدون هدف و سرگردان هستی؟
راه گم کرده ای هستم. چرا مرا بدون هدف و سردرگم پنداشتی؟
من شبگردم، کارم مراقبت از مال و جان مردم است. اگر مراقب اطرافم نباشم چگونه مراقب مال و جان مردم خواهم بود؟ بگو بدانم در بیت المقدس چه می کنی؟ تاجر که نیستی؟ از گفتار دانستم عرب هم نیستی، یا ظاهری و یا در پی علمی. اگر ظاهر و پیجوی علمی، چرا بدون هدف و سرگردان در شهر ماندی؟ مدتی است که تو را زیر نظر دارم، ذهنم با این پرسش ها درگیر است.
در این مدت کوتاه به تمام این مطالب پی برده ای؟
این گمان ها فقط بخشی از دانستهایم از توست. میدانم که تازه به بیت المقدس نیامده ای، از قبل در این شهر بودی، پس جا و مکانی برای زندگی داری. چرا به منزلت نرفتی؟ حتما با آشنای سر سازگاری نداری. باز بگویم یا کفایت میکنه؟
میتوانم پرسشی را با شما مطرح کنم؟
بپرس. در مدت نگهبانیم با تو گفت و شنود خواهم داشت.
راستش من طلبه جویای علمم و معتقد به برتری دانستهای عقلی بر دریافتهای قلبی هستم. میپرسم به دانستهای عقلیم اعتماد کنم یا به دریافتهای قلبیم باور داشته باشم؟
شبهای زیادی را در شبگردی و نگهبانی از این شهر به صبح رساندم.
خب
شده که با دزد و طرار یا عالم و اهل بصیرتی برخورد کردم. راستش خودم را اهل علم نمیدانم. استادی جز گردش زمانه ندیدم. استادم سنگ فرش خیابان و کتابم گستره آسمان بود. پرسشی فراخور عالمان از شبگردی چون من میپرسی؟
عالم دانشمند بسیار دیدم، اما شبگرد دانا یکی میشناسم و آن هم تو هستی.
از حسن نظر از سپاسگزارم.
پس لطفاً پاسخ و پرسشم را بده.
من دریافت‌های عقلم را قبول دارم، اما وقتی این دریافت‌ها مرا به مقصد نرساند به قلبم رجوع میکنم.
خب
برای یک بار هرچی را دارم و دریافت کردم از قلبم عبور میدم، بعد به نتیجه صحیح خواهم رسید.
عجب.
تو در شب نزدیک صبح تنها و بدون هدف در کوچه و بازار بیت المقدس سرگردانی، شاید راهزن یا قاتلی سنگدل باشی. مجبورم تو را دست بسته و قاضی شهر تحویل دهم و در قبالش پاداشی دریافت کنم. اما وقتی رفتار سنجیده تو را از دریچه قلبم عبور میدهم، شک ندارم که درمانده ای و نیاز به کمک داری.
ای شبگر، چه چیزی تو را به چنین درک و عمق از شناخت رسانده است؟
گفتم که سال هاست که شبگردی میکنم. شبهای بسیاری تنها در کوچه و محله های شهر قدم زدم. تنها همراه و مونسم تفکر و تعمق است. برادرم، در مدت نگهبانی درگیری یافته های عقل و قلبم رهایم نمی کند.
سپاسگزارم، صحبت های تو مرا از سرگردانی و تحیر رهانید. میروم، یعنی باید من بروم، مجبورم بروم.
دوست من، کجا میروی؟ مگر الان با لحظه قبل از صحبت من چه تفاوتی کرده است؟
گفتگو با تو شک مرا به یقین تبدیل کرد. من چند شب و روز مهمان یکی از عالمان بزرگ دیارم بودم. ایشان در اوج جاه و مقام و شهرت یک بار از همه چیز چشم پوشید و در گمنامی و غربت به سر میبرد. باید به پابوسش بروم و همه را دوباره از علم او بهره‌مند کنم. با اجازه.
همانجا که رفتی بیست.
چه شده است؟ چرا من از رفتن باز داشتی؟ شبگرد،
امر مهمی را فراموش کردی.
چه مهمی را فراموش کردم؟
مگر نگفتی او از تمام شهرت و مقامش دست کشید و گمنامی و غربت را برگزید؟
چنین گفتم، او خادمی در شهر شماست.
چرا یک حقیقت را فراموش کردی و از هوای نفست پیروی میکنی؟ او اگر طالب جایگاه دنیویش بود،
خب
رهایش نمی کرد. او نامی بودن را در گمنامی یافته است. بگذار خودش بر سرنوشتش حکم کند. او را از این راحتی جدا نکن جوان.
چه سخن زیبایی. او نامی بودن را در گمنامی یافت. فکرش را نکرده بودم. او از این خلوت بسیار خوشنود است. راستش خودخواهی مرا وسوسه کرد تا رازش را فاش کنم.
دوستم، چه رازها از ماست که خداوند تمام آنها را نهان می‌دارد و برملا نمی‌کند. چرا بزرگی رازداری را با پستی بی‌اعتمادی عوض می‌کنی؟ مگر به تو پناه نداد. ارج این بزرگواری را با حفظ رازش جبران کن جوان.
او ستاره‌ای در علم و دانش است که همگان به او نیازمند هستند.
مگر اهل خرد و دانش نیست؟
آری، همین گونه است. حتی برایش همتایی نمیتوان یافت.
عالمی چنین که تعریفش میکنی، صلاح خود و دانش خود را بهتر از من و تو میداند جوان.
راست میگویی.
نمیدانم کیست، اما از گفته هایت دانستم که دوستت بهتر از تو و تکلیف خداگاه است.
آری، همین گونه است. چیزی جز حقیقت نمیگویی ای شبگرد. باید بروم، باید بروم.
حالا به چه قصدی میروی؟
نزد دوستم میروم، نه برای فاش کردن رازش، بلکه میروم تا از راه و روش او به حقیقت رسیدن را بیاموزم. رفتم، چاره‌ای جز رفتن ندارم. شبگرد،
thank you. اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان بزرگوار شنونده آرزومندیم. دوستان، در ادامه برنامه های رادیو دری، برنامه مجله اقتصادی تقدیم شما عزیزان می شود.
کارخانه زباهن فقیری در کابل با ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به حمایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد از 80,000 کسب و کار کوچک در افغانستان، تأکید مقامهای طالبان و قزاقستان بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی افغانستان و قزاقستان، بازگشایی گذرگاه غلامخان بر روی مسافران و کالاهای تجاری و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP از 80,000 کسب و کار کوچک در افغانستان که 97% آنها تحت مدیریت زنان است حمایت میکند. این برنامه در گزارش اعلام کرد از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اکتبر 2021 تا کنون از 80,000 کسب و کار کوچک در سراسر افغانستان حمایت کرده که 97% آنها را زنان اداره میکنند. این حمایت ها منجر به ایجاد حداقل 400,000 شغل مستقیم و غیر مستقیم شده و شرایط زندگی حدود 2.7 میلیون نفر را در این کشور بهبود بخشیده است. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری تایباد خراسان رضوی گفت گمرک دو قارون تایباد در تمام حوزه‌ها از جمله اقتصادی، امور تجاری و ترانزیتی بازرگانان ایرانی و خارجی و خدمت رسانی به مهاجران افغانستانی با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت است. مهدی رجبی اظهار کرد 100% فعالیت گمرک مرزی دو قارون در حال انجام است. وی افزود تمام رویه‌های گمرکی در حوزه صادرات، ترانزیت و واردات کالا از این گمرک به سمت افغانستان در حال انجام است و فعالیت اقتصادی در پایانه مرزی دو قارون، منطقه ویژه اقتصادی و بازارچه مرزی هم فعال و روان است. رئیس مرکز تجاری روسیه در کابل گفت که مسکو تا سال 2030 در طرح‌های زیربنایی افغانستان 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. رستم خبیبولین افزود این سرمایه گذاری در طرح‌های کلان زیربنایی از جمله خط لوله انتقال آب پنشیر و کابل، توسعه شبکه راه آهن، طرح‌های انرژی و نوسازی بخش کشاورزی خواهد بود. او همچنین از برنامه ریزی مسکو برای ایجاد شورای ویژه سرمایه گذاری مشترک با مقامات افغانستان تا پایان سال 2025 خبر داد. همکاری‌های اقتصادی روسیه و طالبان در ماه‌های اخیر وارد مرحله جدیدی شده و با شتابی به سابقه گسترش یافته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش داد و ستد تجاری افغانستان و پاکستان تا مرز 1 میلیارد دلار خبر داد. این وزارت اعلام کرد ارزش تبادل تجاری افغانستان و پاکستان در نیمه نخست سال 2025 به 989 میلیون دلار رسیده است. بنابر اعلام وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، از مجموع 989 میلیون دلار حدود 277 میلیون دلار به صادرات افغانستان و 712 میلیون دلار به واردات از پاکستان اختصاص دارد. ده ها کیلوگرم سنگ های قیمتی نوع بیروچ از طریق داوطلبی آزاد در ولایت نورستان در شرق افغانستان به فروش رسید. فریدون صمیم سخنگوی والی نورستان گفت تحت نظر کمیته ویژه نظارت بر معادن این ولایت مقدار 165 کیلوگرم سنگ های قیمتی نوع بیروچ در ولسوالی کامدیش این ولایت از طریق داوطلبی آزاد در بدل مبلغ 120 میلیون افغانی به فروش رسید که مبلغ 12 میلیون افغانی بابت عواید آن به خزانه دولت واریز شد. در گذشته نیز در شهر پارون و چندین ولسوالی ولایت نورستان فروش سنگ‌های قیمتی از طریق داوطلبی آزاد صورت گرفته است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 10 میلیون دلار برای کمک به مهاجران افغانستانی بازگشت کننده به کشورشان اختصاص داد. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
در دیدار ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با رئیس جمهور ازبکستان بر گسترش روابط سیاسی اقتصادی دو کشور تاکید کردیده ابراز امیدواری شد که حجم مبادلات به 2 میلیارد دلار برسد. ملا برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدارهای جداگانه در حاشیه نشست سازمان همکاری های اقتصادی ایکو با شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در شهر خانکندی آذربایجان دیدار کرد. در این دیدار پیرامون همکاری های سیاسی و اقتصادی، خط آهن، تجارت، ترانزیت، برق و سرمایه گذاری گفتگو شده توافق کردید که یک گروه کاری مشترک تشکیل دهند تا هر 3 ماه یک بار نشست داشته پیشرفت های پروژه ها را ارزیابی کنند. ملا عبدالله فدرت معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید معاون اقتصادی امارت اسلامی از موضع مثبت ازبکستان در قبال افغانستان قدردانی نموده به همکاری مشترک در زمینه صادرات کالاهای افغانستان ثبات اقتصادی و پروژه های زیربنایی تاکید ورزید.
محترم نصب د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د لوړی کچې ستاینه وکړه. هیله مو شو د صدا کچې تر 2 میلیارد ډالر ورسېږي. نو مولې له ازبک لوري د صادراتو لپاره د لا زیات او سنتیاو د ترانسپورټي لارو پراخېدو او مشترکو بنسټیزو پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه.
همچنان ملا برادر از سطح بلند مبادلات تجارتي افغانستان او ازبکستان قدردانی نموده ابراز امیدواری کرد که سطح مبادلات به 2 میلیارد دلار برسد و از جانب ازبکستان خواهان فراهم نمودن تسهیلات در عرصه صادرات، عریض نمودن جاده ها و تکمیل پروژه های مشترک زیربنایی شد. فدرت میگوید که رئیس جمهور ازبکستان گفت کشورش آماده است در زمینه های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کند و در زمینه صادرات، صدور ویزا، انتقالات بانکی و توسعه مرکز تجارتی ترمز سهولت ها را فراهم کند. فدرت اضافه نمود
ازبکستان ولسمشر شاغلی میرزایف و الهوادی چمتو دی پاپانستان.
رئیس جمهور ازبکستان گفت ازبکستان آماده است در زمینه های خط آهن، نساجی، سمنت، نفت، برق و حکومتداری الکترونیکی در افغانستان سرمایه گذاری کند و وعده نمود که برای محصولات زراعتی افغانستان تسهیلات را فراهم نماید. گفتنی است که زمان اسقاط جمهوریت و تشکیل حکومت طالبان با این حکومت روابط خوب داشته و بارها مقامات دو کشور سفر داشته و پیرامون یک دست از مسائل توافقات هم نمودند.
شهرداری کابل پایتخت افغانستان با هدف اشتغال زایی تعدادی از شهروندان و زیباسازی شهر برخی پروژه های بازسازی و نوسازی را روی دست گرفته است. گزارش همکارم قریشی را در این خصوص هم بشنوید.
شهرداری کابل پایتخت افغانستان با هدف اشتغال زایی و زیبایی شهر اقدام به ساخت و ساز مارکیت ها، پلازا ها و جاده های این شهر نموده است و تازگی در زمین شهرداری با مساحت 1643 متر مربع مارکیت تجارتی در 9 طبقه در ساحه فروشگاه در حوزه دوم امنیتی به هزینه 312 میلیون افغانی با معیارهای بین المللی از سوی شهرداری و سکتور خصوصی راه‌اندازی شده است. نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل میگوید در این مارکیت که شهرداری 55% سهم دارد برای 18 سال قرارداد شده است.
مارکیت بسیار مهم و کلانی که ما در سایه فروشگاه داریم سری مارکت در حدود 312 میلیون افغانی سرمایه گذاری میشه. اینجا 5% سهم شورای کابل است و قراردادش 18 سال است. به همین شکل شورای کابل کوشش میکنه از زمین های تجارتی که در داخل شهر کابل داره استفاده از زمین را ببره و مطابق با پلانی که وجود داره در حجم مبادانی سرمایه گذاری های کلان را داشته باشه.
همچنان بارکزه اضافه میکند که شهرداری کابل در نظر دارد تا بالای زمین های این اداره در شهر کابل به هدف ایجاد اشتغال و زیبایی شهر و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری کند.
خاصیت پروژه طبیعی است که زمین شورای کابل است و سرمایه گذار در دراز مدت سرمایه گذاری میکنه که هم برای سرمایه گذار فایده است، هم یک بنای زیربنای نو در شهر کابل به وجود میآید، هم شهر زیبا میشه، هم اشتغال زایی میشه و بس مهم کلانتری است که در شهر کابل سرمایه گذاری میشه و رشد اقتصادی به وجود میآید.
کسب‌وکاران از این اقدام شهرداری استقبال نموده و این اقدام را در جهت ایجاد کار برای جوانان مؤثر می‌خوانند. وحید امینی یک تن از جوانان کسب‌وکار میگوید
از کارکرد شهرواله ما خیلی استقبال میکنیم. همین مارکتایی که نو در شهر کابل جور شده است، این یک آغاز جدید برای نسل جوان است که میتونن همکاری کنن و جوانان را تشویق به کار کنن و ما از کارشان خیلی راضی هستیم و استقبال میکنیم.
همچنان نوید جوان دیگری از اقداماتی که باعث ایجاد کار و اشتغال گردد استقبال میکند و میگوید
این کار شهرواله کابل بسیار قابل قدر میدانم که مارکت را جور میکنه، زمینه کار برای جوانان میشه، زمینه کار مساعد میشن که تا در وطن خود کار کنن.
مسئولین شهرداری کابل میگویند علاوه از پروژه های کوچک 13 پروژه در سال روان در دستور کار قرار دارد که روی 6 پروژه عملا کار جریان دارد و 7 پروژه دیگر در مرحله تدارکاتی قرار گرفته است. گفتنی است که شهرداری کابل پس از تحول توانستند در جهت بزرگسازی جاده ها و نمای شهر اقدامات سازنده انجام دهد.
سرمایه گذاران قزاقستانی و ازبکستانی در دیدار با رئیس شرکت برق افغانستان برای سرمایه گذاری در تولید برق در این کشور ابراز علاقه کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
فریدالله شرفمل رئیس هماهنگی شرکت برشنا میگوید عبدالباری عمر رئیس عمومی شرکت برشنا با شماری از سرمایه گذاران کشورهای قزاقستان و ازبکستان دیدار و در مورد فرصت‌های سرمایه گذاری در تولید برق در کشور گفتگو کردند. به گفته آقای شرفمل در این دیدار سرمایه گذاران طرح‌های خود را پیرامون آموزش انجینیران بخش تولید و تکنیک انرژی در افغانستان ارائه و برای سرمایه گذاری در تولید برق ابراز علاقمندی کردند. عبدالباری عمر نیز در این دیدار از همکاری با آنها مطابق با راهکارهای سرمایه گذاری در کشور اطمینان داده است.
سرمایه گذارای کشور همسایه ازبکستان و قرغیزستان مشترکاً میخواین که در افغانستان در بخش پروژه تولید برق سرمایه گذاری بکنه و جلسه پیرامون سرمایه گذاری شرکت ها بود و در افغانستان برشنا شرکت تمام فرصت های سرمایه گذاری برشان در اختیارشان قرار داد و از اینا دعوت کردن که با خیال راحت در افغانستان سرمایه گذاری بکنند.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی جمله عبدالنصیر رشتیان میگویند برای افزایش تولید برق در کشور باید ظرفیت های تکنیکی و انسانی بیشتر شود.
ما میفهمیم که زمانی که ما میریم به طرف تولید انرژی از منابع آبی خود بدون شکی میتونه آب ها را مدیریت بکنه و هم سکتور زراعت رشد بکنه و بتونه ما انرژی کافی تولید بکنیم. در کلی از افغانستان منابع زیاد در اختیار دارد تا بتونه انرژی تولید بکنه، از منابع آب های سطحی، منابع شمسی، بادی و همچنان منابع زغال سنگ که این منابع در اختیار افغانستان قرار داره. فقط نیاز است که مردم، سکتور خصوصی و حکومت افغانستان یک عزم ملی را راه اندازی بکنن.
افغانستان در حال حاضر بخش بزرگ از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه و منطقه وارد می کند. مقامات حکومت طالبان اما می گویند استراتژی حکومت طالبان این است که با سرمایه گذاری روی منابع داخلی برق مورد نیاز کشور را تامین نماید و افغانستان را از وابستگی به کشورها نجات دهد.
سرمایه سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان در دیدار با یکدیگر در مورد گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور گفتگو کردند. گزارش همکارم سلطانی را در این مورد هم بشنوید.
عبدالسلام اخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت با مراد نورتلوف معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان دیدار و در مورد توسعه رابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور گپ زدند. با گفته آقای آخونزاده در این دیدار دو طرف توافق کردند که رابط تجارتی را به 3 میلیون دلار آمریکایی افزایش دهند. دو طرف همچنان در مورد ایجاد شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی مشترک و تسهیل صدور ویزا برای تاجران افغان توافق کردند.
و توافق شد که به منظور ارتقای سطح داده‌ستد دو جانبه تا سقف 3 میلیارد دلار رفت و آمد مقامات ادامه یابد. همچنین پیشنهاد کردید که تمرکز همکاری‌ها صرفاً به صادرات محصولات زراعتی محدود نماند و در کنار آن به واردات و صادرات تکنولوژی و محصولات صنعتی نیز توجه ویژه صورت گیرد. طرفین بر ایجاد شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی با سرمایه‌گذاری مشترک توافق کردند و تسهیل در روند صدور ویزا برای تاجران افغان را نیز مورد تاکید قرار دادند.
در همین حال شماری از اعضای سکتور خصوصی افغانستان از جمله میرویس حاجی زاده با تاکید بر عملی شدن توافقات صورت گرفته میان افغانستان و قزاقستان میگویند که گسترش رابط اقتصادی با قزاقستان میتواند تأثیرات مثبت بر توسعه رابط اقتصادی افغانستان با منطقه داشته باشد.
روابط نیکی با قزاقستان داریم، در اواخر ما تانستیم تجارت رشد بدیم. قزاقستان تعرفه گمرکی را کاهش دادند، ما تانستیم که اقلام میوه و سبزیجات خود هم به روسیه صادرات کنیم. از این جلسات دیگر باید بگذاریم، به حمل دست پیش کنیم که باید عملی کار صورت بگیره و همچنان قزاقستان میتونه که در بخش معدن صنایع امروی ما کار کنه، برای تجارت ما مشترک، حتی هم بالخصوص در بخش زراعت افغانستان میتونه که ما به خودکفایی برسیم.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله شبیر بشیری بر این باورند که بهترین شرایط برای توسعه رابط اقتصادی میان کابل و کشورهای منطقه فراهم شده و برای تحقق این روند نیاز است که کشورها از ظرفیت‌های موجود استفاده اعظمی کنند.
با در نظر داشت موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک افغانستان در منطقه که توانایی وصل جنوب آسیا را با آسیای مرکزی دارد، این مسئله در بحث علاقمندی کشورهای آسیای مرکزی در تعاملشان با افغانستان افزوده، با شرایط فعلی امنیتی و فرصتهایی که به لحاظ اقتصادی و تجارتی در افغانستان است.
این در حالی است که پیشتر هیئت قزاقی با رهبری معاون صدر اعظم و وزیر خارجه آن کشور دیدارهایی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در کابل داشت که در این دیدارها بر گسترش روابط و افزایش همکاری ها در عرصه های مختلف میان کابل و آستانه تاکید شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنوندگان محترم، مجله اقتصادی را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. معاون والی ولایت بلخ در شمال افغانستان در دیدار از کارخانه ها و شرکت های تولیدی این ولایت بر رعایت استانداردها در بخش تولید و حمایت از تولید کنندگان تاکید کرد. گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این خصوص از مزار شریف مرکز ولایت بلخ.
نورالهادی ابو ادریس معاون ولی بلخ در دیدار از کارخانه ها و شرکت های تولیدی در این ولایت بر معیاری سازی تولید تاکید کرده است. او تلاش کارخانه‌داران را در راستای خودبسندگی کشور در تولیدات داخلی چشمگیر خوانده و بر حمایت از آنان خبر داده است. آقای ابو ادریس همچنان از سایر بازرگانان در بیرون از کشور خواسته که به وطن برگشته و زمینه کار و اشتغال و رشد تولیدات را در کشور فراهم کنند.
کوشش نظام اسلامی امارات اسلامی همی است که همی صنعتکارا تقویه شوه، حمایت شوه، ترقی بکنه، تولید داخلی ما اضافه و اضافه تر شوه، خودکفا شوه. مازه خود را کسته چون که مردم ما و شما از بیرون کشور سرازیر شده آماده است که کوشش میکنه که ما در مردم ما در حواس توان خود اشتغال زایی شوه، کار یاب شوه، چون که فامرکه ها گزیه شوه، فامرکه وسط فایده بکنه.
در همین حال رئیس صنعت و تجارت بلخ میگوید این اداره تلاش دارد تا زمینه بهتر برای کارخانه داران فراهم کنند. با گفته آنان به فرمان رهبری امارت اسلامی 20,000 جریب زمین به منظور حل چالش های صنعتکاران مبنی بر کمبود مکان اختصاص یافته و همچنان 4 جریب زمین دیگر نیز از سوی مقام ولایت بلخ برای تولید کنندگان داخلی در نظر گرفته شده است.
الحمدلله دمزکی مشکلات اجی الحمدلله تاسو بهتر معلومات چغه حل دي.
ما تلاش میکنیم تا سهولت های بیشتری برای کارخانه داران در این ولایت فراهم بسازیم. پس از فرمان رهبری امارت اسلامی 20,000 جریب زمین برای صنعتکاران بلخ اختصاص یافته و 4 جریب زمین دیگر نیز از سوی مقام ولایت بلخ برای صنعتکاران توزیع شده است. همچنان برای حل مشکلات صنعتکاران مبنی بر کمبود برق تلاش های از سوی ما صورت گرفته که چند پیش نیز به منظور حل کمبود برق 40 مگاوات برق سولاری را افتتاح کرده ایم.
گفتنی است که در ولایت بلخ بیش از 1,700 کارخانه تولیدی فعالیت می کند. این کارخانه ها توانستند در 130 قلم مواد خوراکی و غیر خوراکی به خودبسندگی برسند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان از خریداری و ذخیره سازی بیش از 10,000 تن گندم برای اوقات اضطراری در این ولایت خبر دادند. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این خصوص از شمال شرق افغانستان.
ریاست زراعت بغلان برای پیشگیری از هر نوع خطر احتمالی حدود بیش از 10,000 متریک تن گندم خریداری و در سیلوی این ولایت نگهداری کرده است. مسئولان در ریاست زراعت ولایت بغلان میگویند آنان تا سال روان هزاران متریک تن گندم از دهاقین ولایت های تخار، کندوز و بغلان خریداری کرده اند که با نگهداری آن در سیلوهای این ولایت خودشان را برای حالت های اضطرار آماده نمایند. مولوی عبدالکریم حذیفه رئیس زراعت بغلان میگوید تیم خریداری آنان حدود بیش از 6,000 متریک تن گندم را از دهاقین ولایت بغلان، 2,330 متریک تن را از دهاقین ولایت کندوز و 2,000 متریک تن دیگر را از دهاقین ولایت تخار به بهای مناسب خریداری کرده اند تا با نگهداری آن در سیلوهای این ولایت خودشان را برای حالتهای غیر عادی آماده نمایند.
سهمی ولایت بغلان 6,000 متریک تن گندم است و سهمی کندوز ولایت کندوز که است 2,330 تن است و سهمیه ولایت تخار که است به حدود 2,000 تن است. این مجموع میشه 10,330 تن.
زازه راشد نماینده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور که در برنامه ذخیره سازی گندم در سیلوهای پلخمری ولایت بغلان شرکت کرده است میگوید این روند در برخی از ولایت ها برای پیشگیری از هر نوع خطر احتمالی روی دست گرفته شده است.
دغه پروسه په هلمند، تخار، کندوز، بلخ، خپل بغلان کې دلته صورت نیسی چې د بغلان غنم په دې سیلو کې ذخیره کیږي.
در همین حال مسئولان در بغلان میگویند سیلوی پلخمری در یک زمان ظرفیت نگهداری 42,000 متریک تن گندم را دارد و آنان در این قسمت آمادگی لازم را روی دست گرفته اند. زازای محمدی مسئول سیلوی پلخمری می افزاید آنان قادرند که گندم خریداری شده را تا 10 سال در سیلوی این ولایت نگهداری نمایند.
اطمینان خو ما میتیم از یک سال گرفته تا 10 سال ما اطمینان میتیم که یارا ما بیخی صفا سطرا نگاه کده میتونیم انشالله بر.
با این همه دهاقین در شمال شرق افغانستان ضمن خرسندی از خریداری گندم توسط حکومت میگویند این ابتکارات آنان را تشویق به تلاش های بیشتر
برای کشت و زراعت می کند.
دیکن دیر خوش آردی پیدا بندی. چه دیکن سردام کاری و که دیر مش خوش آردی که چه دیر پس ماندی. حسیلات نرخ شد دی. او په دغه حد باندې دغه اخیست دامی جهان مننه الله دې نور دې سرکراز بلری.
مسئولان زراعت در بغلان در حال حدود 10,000 متریک تن گندم را از سه ولایت شمال شرقی خریداری کرده اند که در سال روان تنها در ولایت بغلان دهاقین روی حدود 149,000 هکتار زمین گندم کش نموده بودند که حاصلات آن بیش از 20% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان از ولایت‌هایی است که تعداد قابل توجهی فارم پرورش ماهی در آن ایجاد شده و علاقه مردم به پرورش ماهی در آن افزایش یافته است. گزارش همکارم خاوری را در این زمینه هم بشنوید.
علاقمندی مردم به ایجاد فارم و پرورش ماهی در بخش‌های از قندوز بیشتر شده است. پس از آنکه حکومت شکار بی‌رویه ماهی دریایی را در کشور ممنوع اعلام کرد، روند ایجاد فارم و پرورش آن در نقاط مختلف افغانستان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافت. اکنون در ولایت قندوز ده ها فارم ایجاد شده است که در آن انواع ماهی ها پرورش داده می شود، فعالیتی که به یک شغل پردرآمد مبدل گردیده است. حبیب الله یکی از باشندگان قندوز اینجا در ولسوالی قلعه‌زال چند فارم ماهی دارد. او میگوید از این شغل راضی است و تصمیم دارد دامنه آن را گسترش بدهد.
به مدت 3 سال میشود که کار فارم ماهی پروری را پیش میبرم. فعلا 4 دانه فارم دارم و بسیار نتیجه خوب گرفتم. امسال هم تصمیم دارم یک فارم دیگه جور کنم و خواست من از مدیریت زراعت ولسوالی قلعه‌زال این است که در بخش مریضی ها و تداوی ماهیان ما را همکاری لازم نماید.
مسئولان امور زراعت در قندوز میگویند پیوسته برای رشد فارمداری در این ولایت تلاش کرده اند و بنابر همکاری آنان روند فارمداری تقویت یافته است. رحمت الله هوتک مدیر مالداری و صحت حیوانی مدیریت زراعت ولسوالی قلعه‌زال میگوید در این ولسوالی چندین فارم ماهی وجود دارد که در آن ده ها نو ماهی پرورش داده می شود. به گفته آقای هوتک، افزایش فارم و رشد پرورش ماهی حاصل تلاش های اداره زراعت می باشد که پیوسته در بخش های مختلف فارمداران را همکاری می نماید.
مردم ولسوالی قلعه‌زال بیشترش علاقه به ماهی پروری داره و به پرورش ماهی رو آورده که در یو آخر فارم های ماهی زیاد شده و مردم هم علاقمند است و با همکاری های همه جانبه این مدیریت فارم های پرورش ماهی را پیش میبره. دیگه همو مشوره های تخنیکی و مسلکی که ایجاب می نماید از طریق این مدیریت برشان ارائه می گردد.
با این همه باشندگان قندوز می گویند بعد از اینکه شکار ماهی ممنوع اعلام شده، ارزش آن برای مردم روشن گردیده است. این باشندگان از حکومت می خواهند که با ایجاد فارم های بزرگ ماهی پروری و همکاری با سایر فارمداران دیگر بر رشد آن کمک نمایند. سمی خاوری، رادیو دری قندوز.
مسئولان محلی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند با هدف رشد اقتصاد خانواده ها برای ده ها خانواده بی‌بضاعت در این ولایت گاوهای شیری توزیع شده است. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این خصوص از جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار.
برای ده ها خانواده بی‌بضاعت در ولایت ننگرهار گاوهای شیری توزیع گردید. مسئولان میگویند هدف از توزیع گاوهای شیری رشد اقتصاد خانوادگی و فراهم نمودن زمینه های کاری می باشد. مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار می گوید به کمک یک نهاد کمک رسان برای 178 خانم بیوه و بی‌بضاعت در ولسوالی های دره نور، میرسود، کامه و سرخرود این ولایت گاوهای شیری توزیع نمود و گفت هدف این کار رشد اقتصاد خانوادگی، پیشرفت مالداری و همچنان افزایش محصولات لبنی می باشد.
یو سلو اتاوی غواگانی توزیع کیگی، یو سلو اتاوی کورنیو تا دا واگانی ورکول کیگی.
رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار گفت در آینده به این خانم هایی که گاوهای شیری برایشان توزیع گردیده آموزش های لازم گاوداری و همچنان مواد خوراکی مواشی نیز داده خواهد شد. خانواده های که این گاوها را به دست آوردن از این اقدام اداره زراعت و مالداری استقبال نمی نماید. اما می گوید تنها به دست آوردن گاوهای شیری مشکلات آنان برطرف نمی شود. آنها خواستار دمای کمک های در از مدت در بخش های مختلف می باشند.
او طول خلق خوشحال دی و منندوی دی تاسونا او واقعی چی داغ کندی وی او یتیمانانو. کندی رون دی پاتی دی اگه طرف در مدت وشی موضوع لگ وسیقی.
مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید برای رشد اقتصاد خانوادگی و پیشرفت مالداری و همچنان حل مشکلات خانوادگی در قرا و قصبات تلاشای خویش را افزایش داده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
گذرگاه غلامخان مرز بین پاکستان و افغانستان در جنوب شرق این کشور که دولت اسلام آباد برای 2 هفته آن را بر روی رفت و آمد مسافران و کامیون‌های حامل کالاهای تجاری مسدود کرده بود و به این دلیل تاجران و رانندگانی که از این مسیر رفت و آمد می‌کردند متضرر شده بودند، پیشتر بازگشایی شد. گزارش همکارم شینواری را در این مورد هم بشنوید.
گذرگاه غلامخان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان بعد از مزو شدن نزدیک به 2 هفته دوباره بروی ترافیک و رفت آمد مردم بازگشایی گردید. این گذرگاه در حال بازگشایی میگردد که تاجران و رانندگان افغان که از این گذرگاه به پاکستان رفت آمد می نماید و اموال تجارتی را انتقال می نماید، از ادامه مزو شدن این گذرگاه شکایت کرده و گفته بودند که آنها با خسارت بزرگ مالی روبرو گردیده است. روز چهارشنبه عبدالله فاروقی سخنگوی نیروهای مرزی افغانستان بر رسانه‌های خبری گفته است که پاکستان برای بازگشایی مجدد گذرگاه غلامخان برای مدت 15 روز توافق نموده. سخنگوی اداره ولایتی خوست در جنوب شرق افغانستان گفته بود که آنها سعی می‌نمایند تا از طریق گفتگو با جانب پاکستانی در مورد بازگشایی مجدد گذرگاه غلامخان راه‌های را جستجو نمایند. سخنگوی نیروهای مرزی گفته است که پاکستان توافق نموده که این گذرگاه برای مدت 15 روز بازگشایی گردد، در حالی که به گفته مسئولان حکومت افغانستان پاکستان بدون هیچ دلیل و بهانه و عامل مشخص گذرگاه غلامخان را بر روی رفت آمد مردم و انتقال اموال تجارت و ترانزیت این گذرگاه را مسدود نموده. بیشتر اقلامی که از طریق گذرگاه غلامخان به پاکستان صادر می شود زغال و ترکاری و سبزیجات تازه است که متوقف نموده بود و تاجران و رانندگان با خسارت بزرگ مالی روبرو شده بود. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود که در مورد حل معضل تاجرانی که از افغانستان زغال سنگ با پاکستان وارد میکند و مشکلاتی برای آنان در انتقال زغال به پیش آمده با جانب افغانستان صحبت ها و مذاکرات را انجام خواهد داد و تا این مشکل حل گردد. مکنون که این گذرگاه برای مدت کوتاهی دوباره بازگشایی شده، با آن هم که هر دو جانب در مورد آن به گونه رسمی چیزی نگفت، اما امکان آن وجود دارد که این گذرگاه برای انتقال و صادرات زغال سنگی که تاجران پاکستان آن را در معادن افغانستان خریداری نموده با پاکستان باشد، چون پاکستان در حال حاضر با کمبود انرژی روبرو شده است. گذرگاه غلامخان یکی از نزدیکترین گذرگاه های تجارتی با کابل پایتخت کشور است.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را میخواییم که تقدیمتان بکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. حتما شما عزیزان شنونده میدانید که برنامه سفیران روح الله با معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان اختصاص دارد. در برنامه این هفته، در واقع از برنامه این هفته، میخواییم که معرفی شهید محمد ابو ترابی را آغاز بکنیم. شهیدی که البته خانوادش و دوستانش علی ابو ترابی میشناسه، یعنی در شناسنامه محمد قید شده، اما خانواده، دوستان و هر کسی که به هر حال این شهید را میشناخته با نام علی میشناخته، علی ابو ترابی. این شهید بزرگوار در یک روستایی در اطراف بیرجند که فعلا مرکز ولایت خراسان جنوبی هست به دنیا آمده. البته او زمان که شهید به دنیا آمده ما خراسان بزرگ را داشتیم، یعنی یک خراسان داشتیم که شامل خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بود. یک روستایی در اطراف بیرجند هست به نام روستای کمچاه یا سیدآباد که شهید محمد ابو ترابی یا شهید علی ابو ترابی در این روستا به دنیا میاد در سال 1341 هجری خورشیدی، دقیقاً در تاریخ 10/5 سال 1341 هجری خورشیدی. شهید ابو ترابی نزدیک به 25 سال عمر میکنه، 25 سالی که پر از فراز و فرود هست، پر از درس هست، پر از حماسه هست، پر از اخلاص هست، پر از تلاش و دویدن و مجاهدت هست. میخواییم که طی چند برنامه این شهید بزرگوار را خدمت شما دوستان معرفی بکنیم. یک کتابی در ارتباط با شهید ابو ترابی نوشته شده به عنوان مجاهد شاخص. نویسنده یک کتاب جناب آقای علی محمدی هست که خب خودش از مبارزین قدیمی هست، از رزمندگان دوران دفاع مقدس، فعلا بازنشسته سپاه هست و بعد از بازنشستگی شروع کرده و کتاب نوشتن. یکی از کتابایی که نوشته همین مجاهد شاخص هست در ارتباط با شهید علی ابو ترابی. بخش اول برنامه این هفته سفیران روح الله را اختصاص دادیم به صحبت‌های جناب آقای علی محمدی که معرفی بسیار اجمالی هست از شهید محمد یا شهید علی ابو ترابی. با ما همراه باشید، این بخش از صحبت‌های جناب آقای محمدی را بشنوید که مرور خیلی خیلی گذرا هست بر زندگی شهید بزرگوار.
سردار شهید علی ابو ترابی در تاریخ 10/5/1341 در روستای سیدآباد استان خراسان جنوبی متولد شده
و در همون روز سال تا کلاس پنجم درس خونده. دوران راهنمایی و دبیرستان رو در شهرستان بیرجان به اتفاق خانوادش به تحصیل مشغول بوده. در رشته اقتصادی و اجتماعی در سال 1359 هجری شمسی دیپلم گرفته. زمانی که دیپلم گرفته به عنوان معلم در آموزش پرورش قبول شده، ولی چون علاقه‌مند به خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده به گزینش سپاه مراجعه میکنه و مراحل گزینش رو طی میکنه. در تاریخ 21/6/1360 عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میشه. شهید ابوترابی در دوران نوجوانی و جوانی، در زمانی که از درسش فراغت داشته، در امور کشاورزی و دامداری به پدر و مادرش کمک کرده. در دوران تحصیل در دبیرستان در جریان مبارزه مردم با رژیم طاغوت شاه قرار میگیره و همراه مردم در تظاهرات انقلابی بر علیه رژیم شاه شرکت داشته. پدر شهید بیان می‌داره که پسرم علی پس از دریافت مدرک دیپلم علاقه‌مند به خدمت در سپاه بود و من هم مانعش نشدم. شهید ابوترابی در زمانی که عضو سپاه میشه آموزش‌های لازم رو فرا می‌گیره و تا تاریخ فروردین 1364 در جبهه جنگ تحمیلی عراق با ایران با دشمن بعثی مبارزه می‌کرده. از آغاز سال 1364 بر اساس نیاز و ضرورت به قرارگاه انصار بیرجن منتقل میشه و مبارزه با دشمنان ملت افغانستان رو آغاز میکنه. او در قرارگاه انصار مسئول طرح‌ریزی عملیات برای مبارزه با دشمنان ملت افغانستان شده و خب تا زمان شهادت که در تاریخ 16/4/65 بوده با دشمنان ملت افغانستان در جمع مجاهدین افغان به مبارزه با دشمن افغانستان پرداخته.
خب بخش اول صحبت‌های جناب آقای علی محمدی را شما دوستان شنونده شنیدید. مروری بسیار گذرا و اجمالی بود بر زندگی شهید علی ابوترابی. البته ما در برنامه‌های بعدی بیشتر صحبت می‌کنیم، مطالب بیشتری را تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم، از زبان افراد مختلف سعی می‌کنیم که زوایای مختلف زندگی شهید علی ابوترابی را برای شما دوستان شنونده باز بکنیم. به این دلیل این خلاصه را تقدیم شما کردیم که همین اول کار یک دورنمایی از زندگی شهید علی ابوترابی دست شما باشه. اما بحث را از ویژگی های این شهید آغاز بکنیم و به صورت مفصل تر در ارتباط با ویژگی های شهید علی ابوترابی با شما دوستان صحبت بکنیم. باز هم میخوایم که صحبت های جناب آقای محمدی را تقدیمتان بکنیم. باز هم صحبت هاشون خیلی خلاصه است و گذرا بر مهمترین ویژگی های شهید علی ابوترابی. با ما همراه باشید تا خیلی گذرا و خیلی تیتروار با مهمترین ویژگی های شهید علی ابوترابی آشنا شویم.
ویژگی های بارز شهید چند نکته را من عرض کنم. اولا شهید از رفاه زدگی به دور بوده. مادرش بیان می‌داره که در همان بچگی روی تشک نمی‌خوابید. می‌گفت مادر از خاک هستیم و به خاک بر می‌گردیم و روی خاک هم می‌خوابم. کار رو فقط برای خدا انجام می‌داده. از فعالیت‌هایش پیش کسی تعریف نمی‌کرده. شهید ابوترابی خود رو سرباز امام خمینی می‌دانست و می‌گفت چون امام فرموده ای کاش من هم یک پاسدار بودم، عاشق پاسداری بود. ویژگی بعدی که در زندگی شهید ابوترابی به وضوح دیده میشه در حفظ بیت المال دقت نظر فراوان داشته. لذا از امکانات بیت المال برای امور شخصی اصلا استفاده نکرده. ویژگی دیگه که در زندگی او هویداست، شهید ابوترابی ساده زیست بود. میگفت